أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. در ادامه مباحث کتاب رساله آموزشی احکام عبادات رسیدیم به فصل دوم احکام مطهرات و امروز هم درس ششم کتاب احکام تخلی و مسائل مرتبط با احکام تخلی خدمتتون هستیم. و اما در مورد احکام تخلی یعنی قضای حاجت یا به تعبیر عامیانه دستشویی رفتن یا توالت احکامی رو اسلام داره. برخی از عزیزان در مورد جامعیت دین اسلام شبهه وارد میکنن، اما باید با همین احکام جزئی به اونها پاسخ داد که اسلام دینیه که در مورد جزئی ترین مسائل فردی و اجتماعی شما نظرات خودش رو اعلام کرده و دین جامعی هست و حتی در مورد اینکه با کدام پا وارد دستشویی بشید با کدام پا خارج بشید از کاری برای این عمل گفته شده است و واجباتی دارد و محرماتی دارد. در اولین نکته‌ای که در این درس لازم خدمتتون عرض کنم، کتاب معمولاً به آبی و مایی که از مجرای ادرار خارج میشه لفظ بول رو آورده و اشاره کرده با این کلمه به این مایی و به آنچه که از مخرج و مجرای مدفوع خارج میشود لفظ قایت رو گفته است، که حالا ممکنه در عصر امروز اسمهای مختلفی داشته باشه، اما آنچه که واضح است بول و قایت بحثی است که در مورد احکام تخلی گفته می شود. درس ششم دومین درس از احکام مطهرات است. درس قبلی در مورد احکام آبها بود. صفحه 28 و 29 کتاب رو که باز کنید درس ششم رو میتونید مشاهده کنید و انشالله این درس و احکام مرتبط با این درس خدمتتون عرض خواهد شد. در ابتدای درس چند شرط رو برای تخلی گفته است کتاب و احکام بعدش رو انشاءالله خدمتتون خواهیم بود و چند نمونه مسائلی که به مردان مرتبط هست رو در این درس آوردیم و بیان میکنیم انشاءالله، و آخرین قسمت این درس هم مربوط میشود به احکام آب استنجا، یعنی آبی که در هنگام تطهیر مخرج بول و قایت از انسان جدا می شود و به احکام تطهیر مخرج بول و قایت که احکام استنجا گفته می شود اشاره می کند کتاب. و کتاب هم مثل بقیه درس ها این درس چند تمرین دارد که پاسخهاش در خود کتاب هست. درس بعدی هم ادامه احکام مطهرات هست که به نجاسات و معرفی نجاسات میپردازد که انشاءالله در جلسه بعدی خدمتتون ارائه خواهیم داد. و اما لازم قبل از ورود به بحث تیتر این درس رو نگاه کنید، احکام تخلی، استبرا و استنجا، که استبرا هم احکامی دارد که مربوط به مردان هست. تاکید میکنم استبرا از ادرار مربوط به مردان است که انشاءالله در این درس جزئیاتش بیان خواهد شد. در مورد احکام تخلی سه حکم کلی کتاب دارد. حکم اول این که انسان نباید رو به قبله یا پشت به قبله ادرار یا مدفوع بکند و به تعبیر قضای حاجت بکند. ممکن است در رساله عملی برخی مراجع نگاه کنید اینگونه نوشتن که انسان باید از روی تحقیق رو به قبله نباشد. این کلمه یعنی این که انسان وقتی میخواد قضای حاجت انجام بده مطمئن باشه رو به قبله قرار نگرفته و یا پشت به قبله قرار نگرفته. و ممکنه برای عزیزان سوال پیش بیاد رو به قبله بودن یعنی اینکه مخرج بول و قایت رو به قبله نباشد یا بدن ما رو به قبله نباشد. مراجع اینگونه گفتن چگونه نماز میخونیم؟ قسمت جلوی بدن ما باید رو به قبله باشد. در ادرار و مدفوع میفهمند قسمت صدر، سینه و جلوی بدن مقابل قبله یا پشت به قبله نباشد. ملاکش پس فقط مخرج بول و قایت نیستش. حکم بعدی که بسیار مهم هستش پوشش در هنگام تخلی است، یعنی که انسان باید مخرج بول و قایت خودشو در مقابل چه محرم چه نامحرم در هنگام تخلیه مجرای بول و قایت بپوشونه در حالت طبیعی هم انسان باید عورت خودش رو از نامحرم و از محارم بپوشونه الا همسرش که احکام خاص خودش رو داره. واجب است انسان در هنگام تخلی و مواقع دیگر عورت یا به تعبیری شرمگاه خودش رو از دیگران غیر از همسر خود بپوشاند، چه مرد باشد و چه زن، چه محرم باشد و چه نامحرم، حتی از بچه ممیز. بچه ممیز رو اینجا باید تعریف کنیم. در هر قسمی از احکام کلمه ممیز در مورد بچه ممکن است سن خاصی رو مد نظر داشته باشد. در اینجا سنی که بچه تشخیص بدهد خوبی و بدی را نسبت به زن و مرد، یعنی زن و مرد رو از هم تشخیص بدهد و بدون نگاه کردن به عورت اونها زشت است و این کار ناپسند است. سن 2-3 سال به بالا میشود سن تمیز در این مورد. مورد بعدی که سومین موردی است در مورد احکام تخلی در کتاب بیان میشود، برخی مکروهات تخلی رو کتاب بیان میکند. اول اینکه ایستاده ادرار کردن مکروه است. اینو تشبیه کردن به کار حیوانات و در اسلام این کار پسندیده نیست. دوم اینکه فرمودن ادرار کردن در زمین سخت و سوراخ جانوران، جایی که جانوران برای خودشون در زمین سوراخی تهیه کنن و محل ورود به لانه اونها هستش، ادرار کردن مکروه است و اگر آسیبی به حیوانات برسه و مصداق ایذای جانوران بشه در بعضی جاها ممکنه حرام باشد. سومین مورد ادرار کردن در آب، مخصوصا آب راکد، یعنی ایستاده، آبی که یک جا در حال حرکت نیست، در یک جا ایستاده و راکد است، اینجا ادرار کردن مکروه است. و چهارمین مورد خودداری کردن از ادرار و بول و قاعد کراهت داره. حتی در روایتی هستش که اگر بر مرکب سوار هستید و امکان پیاده شدن نیستش، ادرار بکنید که اینقدر ضرر دارد. حالا ما نمیگیم که حتما هر جا هستید اونجا نجس بشه بعد به خاطر شما، اما باید طوری باشد که روی مجرا و محل ذخیره بول و قاعد فشار نیاید. طبق تحقیق پزشکان امروزی اگر کسی ادرار خودشون نگه داره قطعا به کلیهش آسیب میرسونه و این کار خلاف شرع است و خلاف عقل است. عقلای عالم این کار رو تایید نمی کنن و شرع هم از 1400 سال پیش بلکه قبلتر این کار رو مذموم دونستن. و تخلی در جاده ها و معابر و زیر درخت میوه‌دار هم کراهت دارد. این بحث احکام تخلی اینجا کتاب خیلی خلاصه بهش اشاره کرده. احکام دیگر هم دارد. بهتره سر رو بپوشونیم، بهتره در هنگام تخلی دعاهایی که وارد شده خونده بشه و حتی بهتره انسان هنگامی که تخلی انجام میده اصلا هیچی از بدنش دیده نشه، یه جایی باشد که کلن دیوار باشد و حتی سر و گردنش هم کسی نبینه. و اما موضوع بعدی که کتاب بهش پرداخته احکام استبراء هستش. از انسانها و مخصوصا مردها مایعات مختلفی خارج می شود. یکی بوله، یکی منی هستش که اینها قطعا نجسه، اما مایعات دیگری از انسان ها خارج میشه که در این بخش بهش اشاره می کنیم. بعد از اینکه وارد این بخش بشیم، نکاتی رو کتاب در مورد احکام استبراء گفته است که می خونیم براتون. استبراء در مورد مردان است. پس وقتی که ادرار انجام میدن مردها، پس از ادرار اگر کاری که با آن استبراء می گوید انجام دهد، در صورتی که پس از آن رطوبتی از مجرای ادرار خارج بشه که ندونه این رطوبت بول است یا مایع دیگر، این آب و رطوبت محکوم به طهارت است. فایدهش اینه که گاهی اوقات اگر انسان استبراء انجام نده و شک بکنه که ادرار است یا مایع پاک دیگری، اینجا باید اون مجرای بول رو انسان تطهیر بکند. اما اگر استبراء کرده باشه، که الان میگیم دقیقاً چگونه استبراء انجام میشود، اینجا بعد استبراء اگر مایع مشکوکی خارج بشود که شک بکند اون شخص بول است یا وضعی است یا مزی است یا وعدی هست، که انشالله میگیم تعریف هر کدوم از اینها رو، این مایع محکوم به طهارت است. فرمودن استبراء واجب نیست، بلکه خیلی کمککار انسان ممکنه باشد و مستحب است. و اگر موجب ضرر بشه حتی حرام است. مثلا مجرای ادرار اگر زخمه و به واسطه استبراء انجام دادن باعث بشه این زخم دیرتر خوب بشه از حالت طبیعی، اینجا استبراء جایز نیست. و فرمودن که اگر کسی به واسطه این که استبراء ضرر داره استبراء انجام نده، اگر رطوبتی از اون خارج بشه که مشکوک بین بول و غیر بول، نجس حساب میشه. درسته که معذور بوده از استبراء، اما چون انجام نداده اون رطوبت محکوم به نجاست است. سومین بحثی که در احکام استبراء کتاب بهش اشاره میکند، میفرماید که بهترین شیوه استبراء این است که بعد از قطع شدن ادرار و تطهیر مخرج غائط، مخرج مدفوع، از محل مخرج غائط تا پایین مجرای ادرار سه بار با انگشت وسط کشیده بشه. از روی متن کتاب براتون میخونم. استبراء واجب نیست، اینو عرض کردیم. بهترین شیوه استبراء این است که بعد از قطع شدن ادرار اگر مخرج مدفوع نجس شده ابتدا آن را تطهیر کنن، بعد سه بار انگشت میانی دست چپ رو از مخرج مدفوع تا بیخ آلت بکشن و بعد شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارن و سه بار تا سر آلت بکشن و سپس سر آلت رو سه بار بفشارن. مجموعاً 9 عمل می شود که ممکنه زمانی که از شما گرفته میشه 10-15 ثانیه بیشتر زمان از شما گرفته نشه، اما شما را از لحاظ طهارت و نجاست در مباحث بعدی احکام راحت میکنن این کار. و عرض کردیم به خودی خود این عمل مستحب است و اگر ضرر به بدن بزنه حتی جایز نیست این کار را انجام بدیم. تفاوتی بین استبراء قبل از تطهیر مخرج غائط و بعد از تطهیران از نظر کیفیت وجود ندارد، اما اگر مراقب باشید، اگر مخرج غائط را تطهیر نکردید و استبراء بکنید، ممکن است نجاست سرایت بکند به مجرا و دیگه تطهیر کم برای شما سخت‌تر کنه. پس بنابراین بهتره اول مخرج غائط رو تطهیر کنید بعد استبراء انجام بدید. پنجمین موردی که کتاب اشاره میکنه، میفرماید هرگاه فردی بعد از خروج بول استبراء کند و وضوع بگیرد، سپس یک رطوبتی ازش خارج بشه که نمیدونه این رطوبت منی است یا بول است. در مباحث قبلی 4-5 مورد قبلی که عرض کردیم، اگر شک بین بول و رطوبت های پاک دیگر باشد بعد از استبراء محکوم به طهارت، اما اینجا که بحث منی خارج میشود و شک بین این است که این مایعی که خارج شده است منی است یا بول، پس قطعا مشخص میشه یکی از این مایه هاست و وقتی شک بین این دو تا هست، یعنی 50% احتمال میده این شخص مایعی که خارج شده بول، 50% منی است، میگه پس احتمال ندارد که پاک باشد، قطعا نجس است این مایه. اما باید چیکار کنه که طاهر باشد؟ وضو بگیرد کفایت میکند، یعنی این مایه رو حمل بکنه برای اینکه بول، یا غسل بکند و حمل بکنه برای اینکه این مایه معنی است. چه کار باید بکنه؟ میگه اینجا باید هم وضو بگیرد و هم غسل بکند. چرا عزیزان این کار اتفاق باید بیفته؟ چون مرجع تقلید ما اینگونه میگوید که ما یقین نداریم این بول است، از اون یقین نداریم که معنی هست، چرا که رافع حدث اصغر وضو است، وضو میگیریم بر فرض این که این بول است، غسل میکنیم بر فرض این که احتمال دارد این منی باشد. پس بنابراین دو تا کار رو باید انجام بده این شخص. و اما نکته ای که اول بحث گفتیم توضیح میدیم، رطوبت هایی که از مردان خارج میشود 5 مورد است که 2 مورد رو گفتیم، بول و منی، که حالا احکام بحث منی رو تو نجاسات انشالله درس بعدی خدمتتون خواهیم گفت که در چه صورتی به یک مایه میگن منی و از کجا میتونیم تشخیص بدیم اگر شک داشته باشیم یک مایه منی هست یا نه، که 3 تا راه رو کتاب گفته است و انشالله بهش اشاره میکنیم. یک رطوبت هم از ادرار است که اول بحث عرض کردیم و 3 رطوبت دیگر از مردان ممکنه خارج بشود. اول این که کتاب بهش اشاره کرده رطوبتی که گاهی بعد از خروج منی از انسان خارج میشود که بهش میگن وضعی. دومین رطوبتی که این رطوبت پاک عزیزان، به شرطی که با منی قاطی نشده باشه. دومین رطوبتی که کتاب اشاره میکنه رطوبتی که بعضی از اوقات بعد از خروج بول از مجرای ادرار خارج میشه، این رطوبت هم وضعی نام دارد. و سومین رطوبتی که کتاب اشاره میکنه رطوبتی که بعد از ملاعبه زن و مرد یا تحریک قوای جنسی از انسان خارج میشه که بهش میگن مزی. این 3 رطوبت پاک است و اگر شما بعد از استبراء رطوبتی ازتون خارج شد که شک داشته باشین که یکی از اینهاست یا بوله، محکوم به طهارت میشود این رطوبت و بدن شما و مجرای ادرار و لباس شما پاک است اگر برخورد کنه با این رطوبت ها. آخرین موردی که در این درس بحث میشود احکام استنجا است و تطهیر مخرج بول و غائط. ممکن است شما کلمه غائط رو به اشتباه غایت شنیده باشید، اما صحیحش غائط است. و منظور همون مجرای مدفوع است. گفتیم اول درس و اشاره اینجا لازم بود دوباره بکنم که عزیزان یادشون بمونه. اول کتاب اینگونه تقسیم بندی میکند: تطهیر مخرج بول و تطهیر مخرج غائط. در مورد تطهیر مخرج بول بدون هیچ قید و شرطی میگوید فقط با آب باید مخرج بول رو تطهیر کنیم، به غیر آب نمیشود و حتما باید یا آب کور یا آب قلیل باشد برای تطهیر. و دومین نکته‌ای که در مورد تطهیر مخرج بول گفته میشود این که حتما باید دو بار تطهیر بشود. البته حضرت آقا احتیاط واجب میدن، یعنی که بنابر احتیاط واجب مخرج بول رو دو بار آب بکشیم. برخی ممکنه بگن آب قلیل یا آب کور، این احتیاط در مورد هر دو نوع آب است. اما طبق استفتاءاتی که ازشون شده با آب کور، آب شهری که در دستشویی معمولا هستش، یک بار تطهیر بشود به شرطی که این نجاست درش نباشد پاک میشه. اما در مورد مخرج غائط، مخرج مدفوع، احکام جالب است و فرق میکنند. فقط با آب پاک نمیشه، اما بهتر عزیزان مخرج غائط رو هم با آب پاک کنیم. اولین نکته میفهمند مخرج غائط را به دو گونه میتوان تطهیر کرد: یک با آب، دو با سه قطعه سنگ یا پارچه پاک یا امثال اینها. با آب چگونه تطهیر میکنیم؟ انقدر آب ریخته میشود که آثاری از نجاست باقی نمانه، همین که نجاست از بین بره مخرج پاک میشه. و اما با سه قطعه سنگ یا پارچه میفهمند که اگر با سه قطعه میخواد تطهیر کنه باید نجاست زال بشه، با یک طرف سنگ یک بار، با طرف دیگر سنگ یک بار و با طرف سوم سنگ یک بار بر محل خروج مدفوع کشیده می شود و حکم به تطهیر داده شده است. و اما اگر با پارچه هم هستش با سه قسمت پاک پارچه اینگونه تطهیر می شود. اگر پاک نشود و آثار نجاست بود باید اینقدر این پارچه یا سنگ رو بر محل خروج مدفوع بکشیم، مثلا ممکنه سه یا چهار بار نیاز باشد تا پاک بشود. و اما دومین نکته‌ای که در مورد چگونگی تطهیر مخرج بول بیان میشه در این کتاب این است که مخرج غائط بیان میشه در کتاب، میفهمند مخرج غائط در سه صورت فقط با آب پاک میشه که خیلی مهم هم هستش و دیگه کار سنگ و کار پارچه برای تطهیرش فایده‌ای ندارد. اولین مورد رو میفهمند که آنکه با غائط نجاست دیگری مثل خون بیرون بیاد. کسی ممکنه مریض باشه، بیماری داشته باشه، اگر نجاست دیگری همراهش باشه و همراه غائط و مدفوع بیرون بیاد دیگه با سنگ و پارچه تطهیر نمیشه و فقط باید با آب تطهیر بشه. دوباره میفهمند که نجاستی خارج از بدن یا مدفوع قاطی باشه، از طریق دیگری نجس شده باشه، مثلا شخصی تزریقی داشته، آمپولی زده، مجرای غائط هم نجس شده، دیگه اینجا با سنگ و پارچه تطهیر نمیشه، فقط باید با آب تطهیر کنیم. و سوم اینکه از حالت طبیعی بیشتر نجس شده باشه و این نجاست گسترده شده باشد و یکم پخش شده به تعبیری، اینجا دیگه با آب فقط باید تطهیر بشه. سومین مورد آن است که اطراف مخرج بیش از مقدار معمول آلوده شده باشد. یعنی چی؟ به عبارت دیگر غائط از محل مخرج به جای دیگری سرایت کرده یا رسیده باشد. درس احکام تخلی کلیاتی در مورد تخلی، استبرا و شیوه تطهیر مخرج بول و غائط که استنجا بود بیان داشت و چند سوال در انتهای درس هستش که از عزیزان خواهش میکنیم که حتما برای یادگیری احکام شرعی به این سوالات بعد از اتمام درس پاسخ بدید که این احکام ماندگارتر باشه و آثارش رو ببینید در زندگی خودتون، چرا که اگر توجه به پاسخگویی احکام شرعی یا استمرار آموزش احکام شرعی نداشته باشید این مسائل فرار هست و از ذهنتون خارج میشه. انشالله در ادامه مباحث درس هفتم رو با اقسام نجاسات خدمتتون در جلسه بعدی هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.